دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مدد دارت، سخی مدد دارت.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر رو خواهید چونید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن رازهای مجازی رو خواهید چونید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکراری آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید چونید. برنامه بعدی 1-2-3 ورزش خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده می شود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار است.
توافق سه جانبه برای ترانزیت بین ایران، آذربایجان و روسیه. امضای 16 سند راهبردی در سفر پوتین به تاجیکستان. و بازتاب پیروزی حماس و شکست رژیم صهیونیستی در مصر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر راه و شهرسازی از دستیابی و توافق برای ترانزیت 15 میلیون تن کالا در نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه خبر داد و گفت نقشه راه برای تحقق این هدف به زودی تدوین می شود. فرزانه صادق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تشریح جزئیات نشست سه‌جانبه رئیسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و معاون نخست وزیر روسیه حصول به میزان ترانزیت 15 میلیون تن بار را مهمترین موضوع توافق شده در این جلسه عنوان کرد. وی با بیان این که این موضوع بسیار اهمیت دارد اظهار داشت.
نشست سه‌جانبه رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و معاون نخست وزیر کشور روسیه جلساتی را برگزار کردند. صبح امروز جلسه سه‌جانبه برگزار شد و من میخوام بگم مهمترین موضوعی که در این جلسه تایید و تأکید بر اون انجام گرفت، موضوع حصول به میزان ترانزیت 15 میلیون تن بار هست. این موضوع بسیار اهمیت داره از این نظر که نقشه راهی که چگونگی رسیدن به این 15 میلیون تن رو ترسیم خواهد کرد، به نتیجه رسیدیم که هرچه سریعتر انجام بگیره. با پیشرفتی که در تملک اراضی رشت آستارا داریم و قطعا ریلی که در مسیر رشت آستارا کشیده خواهد شد، این مهم زودتر به نتیجه خواهد رسید. موضوعات دیگری هم در این جلسه مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. نکته مهم دیگه موضوع گمرکات بود. بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه ترانزیت رقم می‌خوره، صرفاً به زیرساخت‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها ارتباط نداره و فرایندهای اداری و گمرکات هست که در تسهیل و تسریع ترانزیت اثر گذاره. در این خصوص هم تأکیدات انجام گرفت و گزارش‌هایی که در خصوص نحوه دیجیتالی کردن و نحوه دسترسی هر سه کشور به یک سامانه مشترک مورد تایید قرار گرفت. و یه موضوع دیگه ای هم که در این خصوص در این جلسه و نشست مورد بررسی قرار گرفت، موضوع انرژی بود. کریدورهای انرژی، برق و انتقال گاز. روی این موضوع هم صحبت‌هایی انجام شد و با جمع‌بندی که در این جلسه صبح انجام شد، هم در خصوص نقل و حمل در شقوق مختلف ریلی، جاده‌ای و البته بندری که هر سه کشور پیرامون دریای خزر هم هستند و گسترش ارتباطات و ترانزیتی که با پتانسیل فعلی در هر سه کشور وجود داره و هم در خصوص گمرکات و تسهیل فرایندها و هم موضوع انرژی تفاهمات انجام گرفت.
در سفر اخیر رئیس جمهور روسیه به شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، در دیدار و ملاقات با مقامات سطح عالی تاجیکستان 16 سند نو همکاری به امضا رسید. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص اهمیت سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان گفت با توجه به رقابت‌های پایزاینده چین و اتحاد اروپا در منطقه، روسیه به شدت در تلاش است تا رابطه خود را با در این باره گفت.
خود دولتی بودن سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان اهمیت کشور ما را در سیاست خارجی روسیه در سمت آسیای مرکزی به خوبی نشان می دهد. در پایان دیدار و مذاکرات سطح عالی، رئیسان جمهور دو کشور اظهارات مشترک پخش کردند که در آن به عزم و اراده دوشنبه و مسکو به عمیق‌تر کردن مشارکت استراتژی و اتحاد و همپیمانی بین دو کشور تاکید شده است. اینچنین ترکیه 15 سند نوی همکاری در زمینه‌های تجارتی، سرمایه‌گذاری، مهاجرت کاری، صناعت سبک، نقلیات، آموزش کسبی، امنیتی و انتظامی، مبارزه با بیماری‌های واگیر مانند وبا و غیره به امضا رسید. هم این سفر و هم سندهای امضا شده برای تقویت همکاری‌های راهبردی یا استراتژی میان دو کشور از اهمیت زیادی برخوردارند، مخصوصاً به مسئله مهاجرت کاری اختصاص یافتن سه سند نو نشان دهنده تلاش‌های کشور ما برای تحکیم چارچوب قانونی حضور مهاجران کاری امان در روسیه و آسان تر کردن رفت آمد آنها و رسیدگی و غمخواری در مورد حضور آنها در روسیه، وضع سلامتیشان و امثال اینها می باشد. طور معلوم روسیه تحت تحریم های شدید امریکا و کشورهای غربی قرار دارد و این سفر نشان دهنده آن است که مسکو همچنان یک شریک و همپیمانی مهم برای تاجیکستان و آسیای مرکزی باقی میماند. این پیام در شرایط کنونی جهانی برای روسیه از اهمیت استثنایی برخوردار است.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اولین بخش های راه آب گرم نورآباد را افتتاح کرد. این پروژه با حمایت بانک توسعه آسیا و صندوق اوپک در حال اجراست. با افتتاح بزرگراه جدید ساکنان 20 شهرک سریعتر و امتر به محل کار می رسند. راه جدید 30 کیلومتر و 100 متر طول دارد و در زمین های کوهستانی صعب العبور ساخته شده است. 6 پل، 2 تونل، 76 آبگذر و همچنین دیوارهای حائل با حجم بیش از 112,000 متر مکعب و 184,000 متر مکعب سازه برای تقویت شبها در اینجا ساخته شده است. بازتاب پیروزی حماس و شکست رژیم صهیونیستی در مصر. شنوندگان گرامی، از شما معذرت می‌خواهیم برای پیش آمدن مشکلات تکنیکی. گزارش نوبتی درباره تشدید تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان است.
در ادامه تنش‌های اخیر در امتداد خط مرزی شب گذشته، درگیری‌های سنگینی میان نیروهای مرزبانی پاکستان و افغانستان روی داده است. رخدادی که بار دیگر سایه بی‌اعتمادی و ناامنی را بر روابط دو کشور همسایه انداخته است. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در تبادل آتش 19 پست مرزی افغانستان که از آنها به سمت خاک پاکستان تیراندازی صورت گرفته بود توسط نیروهای ارتش این کشور هدف گرفته و از کنترل طرف افغان خارج شده است. نخست وزیر پاکستان در واکنش به این تحولات اقدامات تحریک‌آمیز و حملات بیدلیل از سوی نیروهای مرزبانی افغانستان را به شدت محکوم کرده است.
پاکستان در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود هیچ گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد و هر گونه تجاوز با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه می شود. ما در کنار ارتش ایستاده ایم.
سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور تنها در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کردند.
جو افغانی فقط در سال 2024 و 2025 تعداد تروریست های افغان که توسط نهادهای نظامی پاکستان به هلاکت رسیدند 161 نفر است. علاوه بر آن 135 نفر دیگر از کشته شدگان در تلاش برای ورود به خاک پاکستان از افغانستان بودند. همچنین در 35 مورد حملات انتحاری عاملان آن تبع افغان بودند.
این در حالی است که طی 2 سال گذشته دولت پاکستان بارها از کابل خواسته است مانع فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان علیه پاکستان شود.
در گذشته ما بارها مدارکی دال بر وجود پناهگاه‌های امن تروریستی در خاک افغانستان به مقامات آن کشور ارائه کرده ایم. دیگر بس است. ما با هر گروهی که در کشتار و قتل مردم و نظامیان ما دست داشته باشد برخورد قاطع خواهیم کرد.
افزایش درگیری‌ها نگرانی کشورهای منطقه را نیز برانگیخته است. ایران، عربستان سعودی و قطر از دو طرف خواستند با خویشتنداری از مسیر گفتگو برای حل اختلافات استفاده کنند. به نظر می‌رسد ادامه این درگیری‌ها و همچنین تداوم فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که شنیدید گزارش را از همکارمان درباره تشدید تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان بود. با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بازتاب پیروزی حماس و شکست رژیم صهیونیستی در مصر. در ماه‌های اخیر روابط میان حماس و رژیم صهیونیستی بین تشدید درگیری‌ها و مذاکرات مربوط به گروگان‌ها در نوسان بوده و سرانجام این روند با میانجیگری بین المللی با توافق در شرم الشیخ مصر انجامید. پایان توافقی که مسیر جنگ غزه را هموار کند. یک خبر دیگر شنوندگان گرامی درباره فرهنگی از تاجیکستان به دست ما رسید. از 15 اکتبر تا 20 اکتبر سال جاری در دایره برگزاری سینما جشنواره دویم بین المللی دوشنبه تاجی سامان 16 فیلم هنری پرره و 20 فیلم هنری کوتاه و نمایش گذاشته می شوند. از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند که برای اشتراک و رقابت در آزمون‌های سینما جشنواره طبق 300 درخواست پیشنهاد شده 150 فیلم مورد آموزش و تماشا قرار گرفت. فیلم های پیشنهاد شده از روسیه، ایران و دیگر کشورها می باشند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبر ورزشی جلب می کنم. تیم وزنه‌برداری ایران قهرمان جهان شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
172 کیلوگرم.
پایان کار پولادمردان ایرانی با قهرمانی جهان برای دومین بار در تاریخ.
179.
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در مسابقات جهانی نروژ با کسب 6 نشان رنگارنگ و 388 امتیاز بالاتر از کشورهای کره شمالی و آمریکا بر سکوی نخست جهان ایستاد.
در تاریخ وزنه‌برداری ما دو بار قهرمان دنیا شدیم، یه بار در 2017 و یک بارم امسال.
هرچند تک نشان برنز علی داوودی در دسته فوق سنگین برای مردم راضی کننده نبود.
البته که ما در روز پایانی خب انتظارمون هم بیشتر بود. علی داوودی ما به هر حال شرایط خوبی نبود، اما علی داوودی همون کسیه که در تمرینات تونسته بود رکورد جهان رو بشکونه.
اما یک طلا و یک نقره علیرضا معینی و یک نقره عالیپور در دسته 94 کیلو و دو نشان نقره علی نصیری در دسته 110 کیلوگرم به عملکرد تیم ایران در این رقابت‌ها نمره قبولی داد.
در دسته 110 کیلو هم نصیری گل کاش، با توجه به اینکه 4 قهرمان المپیک و جهان تو این وزن شرکت کرده بودن، ایشون تونست مدال نقره رو به دست بیاره.
البته
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. توافق 3 جانبه برای ترانزیت بین ایران و آذربایجان و روسیه، امضای 16 سند راهبردی در سفر پوتین به تاجیکستان و بازتاب پیروزی حماس و شکست رژیم صهیونیستی در مصر. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 اکتبر سال 2025 میلادی. در 1564 سال پیش در روز 13 اکتبر سال 539 پیش از میلاد کوروش هخامنشی بابل را تصرف کرد. کوروش مؤسس سلسله پادشاهی هخامنشیان از سالیان قبل در ناحیه اینشان در شرق شوشتر و حوالی رود کارون در خوزستان فعلی ایران دولت کوچکی داشت و در اندیشه آن بود که تا همه آریایهای ایرانی را با هم متحد سازد. از این رو با مخالفان خود به جنگ برخاست و بر تصرفات خود افزود. کوروش پس از فتوحات در شرق ایران و افزایش دادن حدود سرزمین ایران باستان به فکر تسخیر بابل قدیم افتاد. در این زمان در بابل فساد اخلاق و ظلم و ستم رواج فراوان داشت و مردم بابل به اسیرانی که از ممالک اطراف گرفته بودند ظلم زیاد می‌کردند. بنابراین کوروش در سال 539 قبل از میلاد از رود دجله و فرات در عراق کنونی گذشت و به سوی بابل تاخت و پس از جنگ کوتاه این سرزمین را در روز 13 اکتبر سال 539 قبل از میلاد به تصرف خود درآورد. کوروش پس از آن با شکوه فراوان وارد شهر شد و مانند نبردهای دیگرش با مردم مغلوب رفتار نیکو داشت. کوروش در فتح بابل دو یادگار بزرگ از خود بر جای نهاد، یکی آزادسازی یهودیان و دیگر صدور اعلامیه تاریخی خود در روز 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر نام برده می شود. سیصد و دوازده سال پیش در روز 20 ربیع ثانی سال 1134 هجری قمری حاجی لطف‌علی بیگ آذری بکدیلی شاعر و ادیب ایرانی در اصفهان از شهرهای ایران متولد شد. او مدت در قم و شیراز به سر برد و سرانجام پس از بازگشت از سفر حج در زادگاه شهر اصفهان ساکن شد. حاجی لطف‌علی بیگ در این دوران با وجود قحطی و ناامنی ناشی از جنگ در ایران آموختن علم را رها نکرد و در محضر درس جمعی زیادی از علما، شعرا و فضلا حاضر شد و از هر یک بهره های فراوان برد و در سخنسرایی، شعر شناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحری بسزا داشت. از آثار این شاعر معروف ایرانی میتوان به کتاب های دیوان اشعار او و آتشکده آذر درباره شعرای معاصر و قبل از وی اشاره کرد. ۹۹ سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1305 هجری شمسی شاعر بزرگ ایرانی استاد محمد تقی شوریدی شیرازی درگذشت. محمد تقی شوریدی شیرازی فرزند عباس در سال 1236 هجری شمسی در شیراز زاده شد و در سن 7 سالگی بر اثر آبله از نعمت بینایی محروم گردید. اما از آنجا که دارای هوش سرشاره بود در مدت کوتاه به وسیله اشعارش بلند آوازه گردید و شعرش بر زبانها افتاد. محمد تقی پس از آن راهی تهران شد و مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت و لقب فصیح الملوک دریافت کرد. محمد تقی شوریده آنگاه به شیراز عزیمت نمود و تا پایان عمر در آنجا بود. سرانجام این شاعری معروف شیرازی در سن 69 سالگی وفات یافت و در جوار مزار شیخ اجل سعدی شیرازی مدفون گردید. شوریدی شیرازی در قصیده سرایی، غزل، طنز و مطایبه نبوغ بسزا داشت. او به ویژه در سرودن اشعاری که مضامین کلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی فارس داشت، مهارت فراوانی از خود نشان داده است. از شوریدی شیرازی آثار برجه مانده است که دیوان غزلیات، آذر، کشف المواد و نامه روشندلان از آن جمله اند. و 61 سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی لایحه کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی با تصویب مجلس فرمایشی رژیم شاه رسید. بر اساس این قانون مستشاران نظامی آمریکا در ایران از تعقیب قضایی دادگاه های این کشور یعنی ایران مسئول شدند و در صورتی که مرتکب جرمی می شدند باید در دادگاه های آمریکا به آن رسیدگی می شد. این قانون به مفهوم نقض حاکمیت ملی و اهانت به مردم ایران بود. به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چند روز بعد در یک سخنرانی تاریخی ابعاد این قانون را برای مردم روشن نمود و به شدت به شاه و آمریکا حمله کرد. این سخنرانی باعث دستگیری و تبعید امام در روز 13 آبان سال 1343 هجری شمسی شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو می شنوید. نواهنگ
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. همایون خرم در مورد نقش تأثیرگذار مادرش میگوید: من تربیت و موفقیت خود را مدیون مادرم هستم که همیشه مرا به سوی هنرها هدایت کرده و پیوسته مشوق من در امر تحصیل بود، به نحوی که از شاگردان ممتاز بودم. مادرم علاقه وافری به موسیقی داشت. مدتی نزد مرتضی خان نیداوود به فراگیری تار پرداخته بود و برای اینکه ذوق ما را تحریک کند هر روز با نوای موسیقی که از صفحات گرامافون شنیده می شد ما را سرگرم می کرد. برنامه های متعدد گل های رنگ و رنگ، برنامه های موسیقی اف ام رادیو، برنامه های بداهه نوازی در رادیو، تعدادی برنامه تک نوازان با همکاری هنرمندان دیگر به صورت هم نوازی، همچنین هم نوازی با هنرمندانی مانند شادروان، جواد معروفی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و شادروان منصور صارمی همراه با ضرب شادروان جهانگیر ملک و شادروان امیر ناصر افتتاح از جمله همکاری‌های وی با دیگر هنرمندان به شمار می‌رود. همایون خرم در واقع بخشی از حافظه تاریخی موسیقی ایران را با خلق آثاری همچون تو ای پری کجایی، رسوای زمان منم، امشب در سر شوری دارم، مینای شکسته، قوقای ستارگان، بگذر از کوی ما، پیک سحری و طاقتم ده و همچنین با ساختن زیباترین نغمه ها در تمامی دستگاه ها از سگاه تا بیات ترک از بزرگترین موسیقی دانان تاریخ ایران محسوب شده و او را خالق جاودانه ترین ترانه ها و ملودی پرداز شاخص و ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به شمار می برند.
شبی که آواز تو شنیدم، چاهوی تشنه تی تو دیدم، دوان دوان آدم چشم رسیدم، نشانی Let me hear you.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه مشاهی را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با حاجی نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می‌کنیم. محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در بامداد شنبه 11 جمادی الاول سال 597 هجری قمری مطابق با فورال 1201 میلادی در توس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. درباره اسم، لقب، کنیه، نام پدر، تاریخ و محل ولادت وی اختلاف نظری وجود ندارد. محل تولد او را توس نوشتند و خود خواجه نیز در بسیاری از تألیفاتش خود را توسی خوانده. چنان که در مقدمه زیجیل خانی آورده است: من بنده کمترین نصیر را که از توسم. با این اوصاف عده‌ای از مورخان از جمله حمدالله مصطفی می گوید اصل خواجه از دهی بوده به نام ورشاه که از توابع جهرود قوم است که در آن زمان جزو ساوه بوده است، ولی چون اجداد او به توس رفته اند، خواجه نیز در آنجا به دنیا آمده و به توسی شهرت یافته است. پدر خواجه محمد ابن حسن از فقهای امامیه و محدثان توس بود و خواجه نصیرالدین نیز نزد چنین پدر دانشمندی پرورش یافت. خواجه مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدرش آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث آموخت و سپس مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم طبیعی و الهی واقف شد و در همین احوال حساب و هندسه و جبر و موسیقی را نیز با دقت تمام فرا گرفت و بعد از آن در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات از دیار خود توس به نیشابور رفت. خواجه نصیرالدین به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. به همین دلیل او را یکی از سرشناسترین و با نفوذترین دانشمندان تاریخ اسلامی ایران دانستند. عزیزان، شهر نیشابور در آن زمان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان در شمال شرقی ایران بود و به مدت چند قرن یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد. خواجه نصیرالدین مدتی در این شهر ماند و از محضر بسیاری از دانشمندان بهره برد و در اقسام علوم تبحر پیدا کرد. آنچه خواجه را در میان دانشمندان اسلامی ممتاز می کند احاطه وسیع او بر علوم گوناگون است، از ریاضیات، نجوم، علوم الهی، فقه، عرفان، تصوف، منطق و فلسفه گرفته تا شعر و پزشکی. خواجه در دوران جوانی تمام این علوم را نزد استادان عصر خود فرا گرفت و در همه آنها ممتاز و سرآمد شد. خواجه نصیرالدین در خدمت بسیاری از حکما و دانشمندان زمان خود شاگردی کرد. از جمله استادان وی فریدالدین داماد نیشابوری از حکمای آن عصر و خواجه قطب‌الدین مصری از بزرگترین شاگردان امام فخر رازی بوده است. قطب‌الدین مصری در نیشابور ساکن بود و خواجه ظاهراً قانون بوعلی را نزد وی آموخت. گروهی از دانشوران خواجه نصیرالدین توسی را خاتم فلاسفه و برخی او را عقل هادی اشر یعنی 11 نام نهاده اند. علامه هلی از علمای بزرگ که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین است درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین توسی افضل عالمان عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم.
در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکری در هیئت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل محتوم یعنی مرگ دریافت و خدای روح او را مقدس کند. خواجه نصیرالدین شخصی خوش صورت و نیک سیرت و بردبار و متواضع بود. او تمام هم و غم خود را مصروف اشاعه فرهنگ و تجلیل بزرگان و دستگیری مستمندان می کرد و برای ترویج دین اسلام و مذهب شیعه تلاش بسیاری کرد. در ایامی که خواجه نصیرالدین در نیشابور به تکمیل تحصیلات مشغول بود، خاک خراسان عرصه هجوم لشکریان مغول شد و شهرها یکی پس از دیگری با خاک یکسان می شد. در چنین اوضاعی فقط قلعه های اسماعیلیان بود که در برابر این هجوم ایستادگی کرد. به سبب دلیری و رشادت های فداییان آنها و همچنین استحکام این قلعه ها، آنان توانستند چندین سال در برابر مغول ایستادگی کنند. در این زمان علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان بود و ناصرالدین محتشم نیز فرماندار قلاع قهستان واقع در خراسان بود. ناصرالدین محتشم از افاضل زمان به شمار می رفت و به ترویج علوم می پرداخت و نیز به فضلا و علما توجه خاصی داشت. او که نام و آوازه خواجه نصیرالدین را در بیشتر علوم شنیده بود، طالب ملاقات با وی شد و خواجه را به قهستان دعوت کرد. خواجه نیز در آن وضعیت که مصادف با تاخت و تاز مغولان و ویرانی شهرها و قتل عام مردم بود، صلاح را در این دید که دعوت او را بپذیرد. پس به قهستان رفت و ناصرالدین محتشم مقدم او را غنیمت شمرد و از محضر او استفاده کرد. در همین اوقات بود که خواجه بنا به خواهش ناصرالدین محتشم کتاب الطهاره نوشته ابو علی مسکویه رازی را مختصر و به فارسی ترجمه کرد و بر آن مطالبی نیز افزود و آن را به نام ناصرالدین اخلاق ناصری نامید. خواجه مدتی طولانی نزد ناصرالدین محتشم ماند و اوقات خیش را به مطالعه کتاب و تألیف و تصنیف می گذرانید. وی علاوه بر کتاب اخلاق ناصری، رساله معینیه را در علم نجوم تألیف کرد و شرح آن را نیز به فارسی به نام معین الدین پسر ناصرالدین محتشم نوشت. همچنین ترجمه اخلاق محتشمی را تصنیف کرد. از عباراتی که خواجه نصیرالدین در بعضی از نسخ شرح اشارات ابن سینا مطرح کرده معلوم می شود که در قلاع اسماعیلیان در رنج و زحمت بوده و به اختیار در آنجا اقامت نکرده، بلکه از روی اکراه و اضطرار آنجا مانده است و در واقع در زندان و حبس بوده و دوران سختی را گذرانده است. پس از اینکه وی مدت طولانی نزد ناصرالدین محتشم اقامت داشت، علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان از وجود وی آگاه شد و خواجه را نزد خود خواند و او ناچار به همراهی ناصرالدین محتشم به قلعه میموندز در شمال ایران به خدمت علاءالدین محمد رفت. در این دوران بود که خواجه شرح اشارات و اساس الاقتباس و بسیاری از تحریرات ریاضی خود را نوشت. عزیزان، در آن زمان اوضاع شهرهای ایران بسیار آشفته بود. فاتحان مغول با مردم به خشونت رفتار می کردند و در فکر تسخیر بغداد و قلع و قمع عباسیان و فتح قلعه های اسماعیلیان بودند. به همین دلیل هولاکو خان با 120 هزار نفر لشکر برای فتح ممالک غربی روانه شد. او در سال 653 هجری قمری از جیهون گذشت. ابتدا ناصرالدین محتشم تسلیم شد و سپس هولاکو خان قلاع اسماعیلیان را یک به یک تسخیر کرد تا به میموندز رسید. او قاصدی را نزد رکن‌الدین خرشاه جانشین علاءالدین محمد فرستاد و او را به اطاعت و پیروی دعوت کرد. در این موقع خواجه نصیرالدین طوسی خرشاه را به پیروی از هولاکو خان ترغیب کرد و در نتیجه خرشاه تسلیم وی شد. هولاکو خواجه نصیرالدین و فرزندانش را که از اتباعی معتبر بودند ملازم رکاب خیش کرد، زیرا آنان موجب تسلیم خرشاه و جلوگیری از کشت و کشتار شده بودند. میگویند هولاکو با وجود خونخاری و سنگدلی علم پرور و دانش دوست بوده و به علم کیمیا و طالع بینی و احکام نجوم علاقه بسیار داشته است. وقتی که هولاکو به فرمان روایی اسماعیلیان پایان داد، خواجه نصیرالدین طوسی را در خدمت خود نگاه داشت. خواجه نصیرالدین طوسی که در بیشتر علوم و مخصوصاً در ریاضیات و احکام نجوم متبحر و سرآمد همه بود، در هولاکو خان بسیار نفوذ داشت و او در امور مهم با خواجه طوسی مشورت می‌کرد و در واقع او را به وزارت خود برگزیده بود. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده که نصیرالدین طوسی به واسطه معلومات طالع بینی خود نفوذ فراوانی در هولاکو پیدا کرد و گفته شده که هولاکو جرأت نداشت هیچ کاری را بی مشورت منجم خود انجام دهد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
یاران همراه، در این لحظه پرتوه از آفتاب آماده پخش است. بشنویم.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تقوا رو چجوری به دست بیاریم؟ خب در این زمینه حرف زدن، راه حل گفتن. اونی که بنده میخوام در یه جمله عرض بکنم، تقوا دست خود من و شماست. عزم ما رو لازم داره، اراده ما رو لازم. باید اراده کنیم. امام رضوان الله علیه توی یکی از این کتاب‌هاشون، شاید 40 حدیث یا اثر الصلات، یکی از این کتاب‌های اخلاقیشون، چند جا تکرار می‌کنن که خطاب خواننده‌ای که می‌خواهد راه توحید رو پیش بره، سلوک کنه در راه توحید، میگن تصمیم مرد